اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. 25 بهمن 1402 فقه حدود. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به فصل دوم. فصل اول خصوصیات سارق رو خدمت شما عرض کردیم. خصوصیات سارق تمام شد. حالا از ثانی فی المسروق، جناب محقق شروع می کند مالی که سرقت می شود را، مسروق را، خصوصیاتش را می خواد بیان کنه. چه مالی باید باشد که درش حد قطع ید است؟ اولین چیزی که می فرماید محقق اینه: لا قطع فی ما نقص عن ربع دینار. این مطلب اول. اگر کسی سرقت را انجام بدهد نسبت به اون مالی که کمتر از چقدر است؟ ربع دینار است، قطعیت وجود ندارد. نه اینکه سرقت نیست، سرقته. نه اینکه حروم نیست، حرومه. نه اینکه گناه نیست، گناهه. ولی حد سرقت که قطع ید است، قطع ید به کمتر از ربع دینار تعلق نمیگیرد. خب چی؟ قیمت ربع دینار دیگه. قیمت ربع دینار. ربع دینار چقدر است آقا؟ مراد از دینار یک مثقال شرعی است. مثقال شرعی چند نخوده؟ 18 نخوده. مثقال صیرفی چند تاست؟ 24 نخوده. مثقال زرگری با مثقال شرعی با هم تفاوت داره. مثقال شرعی 18 نخوده، طلا 18 نخود، یک 18 نخود طلا یک مثقال شرعی است. ربع 18 تا میشه چقدر؟ میشه 4.5 نخود. 4.5 نخود طلای مسکوک، چون دینار طلاس سکه هم دارن. خیلی خوب، میشه 4.5 نخود طلای مسکوک. چند سوت میشد آیه الله دادی رو سوت؟ هر نخود به وزن امروز میگن 192 سوت. و قیمتی که گرفتیم از زرگر دیروز 4.5 مسقال، 4.5 نخود طلای مسکوک قریب 3 میلیون امروز است. 3 میلیون تومان پولش میشه 3 میلیون. اگر این چیزی که سرقت کرده است قیمتش از 3 میلیون تومان بیشتر باشد، به پول امروز من و شما قطعیت دارد. اگر زیر 3 میلیون باشد نه، قطعیت حد ندارد. این داستان ربع دینار آقا خلافی بین مسلمین نیست، خلافی بین اصحاب ما نیست، بلکه خلاف بین مسلمین نیست که باید ربع دینار مال مسروق ارزش داشته باشه. کمتر از ربع دینار قطع نمیشد. خب ادعی برش ادعای اجماع کرده هم. مثل شیخ در خلاف 5 411 مسئله 1 مثل بله سرائر ابن ادریس 3482 کنز العرفان فاضل مقداد 2350 قنیه ابن زهره 430 و ادعای اجماع نکردن ولی گفتن بله اصحاب همه این رو میگن، مثل باز جناب شیخ در استبصار جلد 4 صفحه 240 ذیل حدیث 4 مسالک شهید ثانی 14491 مجمع الفائده مقدس اردبیلی 13233 مفاتیح الشرایع فیض کاشانی 291 مفتاح 542 کشف اللسام از اوناییست که ادعای اجماع هم داره 10575 فاضل اصفهانی که بعضی بهش میگن فاضل چی؟ هندی، فاضل هندی چون از هند از اصفهان رفت هند ثم از هند که برگشت بهش میگفتن فاضل هندی ولی اصالتش خود اصفهان، قبلش تو تخت فولاد هست فاضل اصفهانی. بله و جناب سید طباطبایی در ریاض 1698 خود صاحب جواهرم میگه 41495. این پس مسئله در بین اصحاب ما خلافی نیست که ربع دینار، و اما مسلمین درشون خلافی نیست، یعنی این ربع دینار را مسلمانان غیر شیعه اونام نقل کرده اند. نگاه کنید صحیح مسلم جلد 3 صفحه 312 ذیل حدیث 1684 سنن ابن ماجه، این ابن ماجه رو همه غلط می نویسند، می نویسند ابن ماجه ته تیه گرده ندارد، اینو بدونید آقا، نه ه هست نه ت، اینا چه عرب چه عجم که میخوان بنویسن ابن ماجه رو مینویسن ابن ماجه ت، ت نیست دو نقطه نمیخواد، ابن ماجه. جلد 2 سنن صفحه 862 حدیث 2585 کنز العمال 5384 حدیث 13345 سنن بیهقی 8254 تلخیص الحبیر 464 موجم اوسط طبرانی 8306 صحیح ابن حبان 10315 معرفت السنن والآثار 6394 و 5. ببینید پس این ربع دینار را عامم دارند، حدیثش از پیغمبر تو کتاباشون نقل میکنه. خب پس ربع دینار قولی است که برش ادعای اجماع شده، ولی اقوال دیگری هم ما داریم، مثل در مقابل قصه ربع دینار قول شیخ صدوق. جناب شیخ صدوق در کتاب مقنع صفحه 444 نصاب را میگد خمس دیناره، خمس دینار از ربع تنزل کرد، ببینید ربع دینار اگه به قیمت امروز که آقای الله دادی گرفته 3 میلیون باشه، بنابراین دینار میشه چقدر؟ 12 میلیون. 12 میلیون قیمت یه دیناره. خب ثم به قیمت امروز خمسش میشه چقدر؟ میشه 2500. اگر نصاب، ببینید اختلاف بین شیخ صدوق و مشهور این 500,000 تومان. شیخ صدوق میگه خمس دینار میشه 2500، مشهور میگن ربع دینار میشه 3 تومن. اینم قول صدوق، قول دوم. قول سوم، قول سوم مال عمانی است که ازش نقل شده. او میگه نصاب قط 1 دینار، 1 دینار یعنی به پول امرو 12 میلیون. اگه کمتر 1 دینار باشه قط نداره. خب کی ازش نقل میکند؟ چون کتاب ابن ابی عقیل عمانی به ما نرسیده است، علامه در مختلف اون شیعه ازش نقل میکنه. 9214. منشأ این اقوال کجاست؟ منشأ این اقوال روایات، منشأ این اقوال روایات، یعنی روایات نصاب حد سرقت 4 طائفه است. 4 طائفه رو برای شما میخونم. طائفه اول قول مشهوره. قول مشهور ربع دیناره. ملاحظه کنید جلد 28 باب 2 از ابواب حد سرقت صفحه 243 حدیث اول صحیحه هست. کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی کم یقطع السارق، چه مبلغی باید مال دزدی باشد تا دست دزد قطع بشه؟ قال فی ربع دینار. خب ربع دینار خیلی واضح دلالت داره. قلت له فی درهمین، قال فی ربع دینار. میگه در 2 درهم چی؟ میگن نه ربع دینار باید باشه. بلغ دینار ما بلغ، حالا قیمت دینار میخواد بالا برد میخواد پایین بیاد، ربع دینار. قلت له ارأیت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم سارق؟ سوال میکنه آقا اگه کسی کمتر از ربع دینار بدزدد دیگه دزد نیست؟ پس میفرماین و هل هو عند الله سارقون، در نزد خدا سارقه؟ فقال کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق، هر که از مسلمان چیزی رو که مالش است و تو حرز گذاشته بدزده اسمش چیه؟ سارق است عند الله. و هو عند الله سارق ولکن لا یقطع، ولی قطع نمیشد. سارقی سارقه، ولی این حد مال سارق خاصه. الا ولکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر. باید قیمت مال مسروق از ربع دینار به اندازه ربع دینار یا بیشتر باشد، که گفتیم به قیمت روز امرو میشه 3 میلیون.
اسم صاحب
ولو قطعت
لازم نیست حفظ باشد، که اگر همینجوری هم بگوزه در حفظم
نوشه صاحب
هست.
ببین کل من سرق من مسلم شیئا قد حضاه با هی حسینی و احرزه، باید تو حرز باشه تا سرقت صدق کن. خب می فرماین لو قطعت عید سراغ فیما اقل من ربع دینار لالقیت عامت الناس مقطعین، اگه بنا بود کمتر ربع دینار دست قطع بشد عموم مردم رو میدیدی که انگوش ندارن، دستاشون قطع شد. توجه میکنی؟ لذا میفرماین نه باید ربع دینار. خب این یه حدیث برای ربع دینار. حدیث دوم همین باب کلینی، نه
تو بازار داره میده
همون اینا رو بهش میگن تردستی، اینا رو بهش میگن جیگبوری، اینا رو بهش میگن این سرقت نیست، سرقت حرز میخواد. حدیث دو طایفه ربع دینار رو دارم میخونم. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تقطع ید السارق الا فی شیء تبلغ قیمته مجنن، قطع نمیشد دست دزد مگر در مورد مال مسروقی که قیمتش به اندازه یه سپر باشد و هو ربع دینار. قیمت یه سپر در اون روزگاران چه بوده است؟ ربع دینار. باز ملاحظه بفرمایید حدیث چهارم و بل اسناد ان یونس، همین سندی که خوندم برادون تو حدیث دوم به یونس ابن عبدالرحمن ان سماعت ابن مهران ان ابی عبدالله به سماعه میشه موثقه قال قطع امیر المومنین علیه السلام فی بیزتن، امیر المومنین سوال میکند، یعنی امام میفرماین امیر المومنین در یه سپر دست دزد را که سپر را دزدیده بود قطع کرده. قلت و ما بیزه، بیزه سپر مگه قیمتش چقدره؟ قال بیزه قیمتها ربع دینار، قیمت سپر ربع دینار. قلت هو ادنا حد سارق فسکته، میگه گفتم آقا این کمترین حد نصاب قطع مال قطعی که در نصاب سرقت همینه، فسکته، سکته یعنی آقا تقریر کردن، چیزی نگفت، نگفت نه نیست، ساکت شد، یعنی بله. اینا روایات ربع دینار. طایفه دوم، طایفه دوم قول صدوق، میگه خمس دینار، به پول امروز خمس دینار میشه 2.5 میلیون، کمتره. روایاتش نگاه کنید صفحه 246 حدیث 12 همین باب و انه جناب شیخ به اسنادش تا حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، میشد صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال یقطع السارق فی کل شیء بلغ قیمته خمس دینار، قیمتش خمس دینار باشه قطعیت میشه. ان سرق من سوق او زرع او زرع بازاد و عین، چه بازار باشه چه کشت باشد چه زرع یعنی حیوان که می دوشندش را دزدیده باشد او غیر ذالک، قیمت اگر برسد به خمس دینار قطع میشه.
روایت هر دو دسته
شیخ، بله این سند صحیحه، سب کنید اینا رو باید جمع کنیم دیگه، باید ترتیبش رو بدیم، باید ببینیم باید چی کار کنیم. طایفه بله، روایت دیگر حدیث 13 همین بابه بعدیش باز با همین سند شیخ بله و به اسناده ان یونس، یعنی اسناد شیخ تا یونس ابن عبدالرحمن ان محمد ابن حمران ان محمد ابن مسلم صحیح است. قال قال ابو جعفر علیه السلام ادنا ما تقطع فیه ید السارق خمس دینار، یه پنجم دینار. والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، کمتر خمس قطع نمیشد، یعنی نصاب خمس. و یقطع فیه و فی ما فوقه، تو خمس و بیش از خمس قطع میشد. باز روایت بعدی حدیث هفتم بابه، کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابهی، عن بعض اصحابهی شد مرسل، عن ابان ابن عثمان عن زراره، همه ی رجال سند ثقاتن، این عن بعض اصحابهی کار خراب کرد مرسلش کرد. عن ابی جعفر علیه السلام قال اقل ما یقطع فیه السارق خمس دینار. خب باز ملاحظه بفرمایید آقای خدایی، حدیث سوم باب و بل اسناد، یعنی با اسناد کلینی تا یونس علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی ابن عبید عن یونس عن محمد ابن حمران، خیلی خوب، عن ابیه، این یه سند. و همچنین باز تا و عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج یونس، این سند دومه. و عن ابن ابی عمیر، سند جناب کلینی تا ابن ابی عمیر از جمیل، حالا جمیل و همران هر دو نقل میکنن عن محمد ابن مسلم، سند دوقلوس و چیه؟ هر دو هم صحیحه. عن ابی جعفر علیه السلام ادنا ما یقطع فیه ید السارق خمس دینار، درست شد؟ اینا روایات خمس طایفه دوم. شیخ این طایفه را حمل می کند بر تقیه، شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف، شیخ طوسی حمل می کند این طایفه را بر تقیه، لاشن این خیلی عجیب است. عجیبیش چیست؟ عجیبیش این است که عامه قول به خمس دینار اصلا ندارن، متوجه هستی؟ عامه قول به خمس دینار ندارن. آخه تقیه تا عامه قول مطابق اون نداشته باشن که تقیه نمیشد که. اصلا عامه قول به خمس ندارن، به خمس دینار. خب شیخ اون وقت حمله بر تقیه کرده ان، و لذا با عرض ادب خدمت شیخ، شیخ الطائفه، شیخ طوسی، بله ظاهرا این هم صحیح نیست، چون اصلا اونا قول ندارن به خمس دینار، چجوری حمله بر تقیه کنی؟ لذا این شد دو طایفه. طایفه سوم
زیاد
از تصمیم
بوده،
دو موافقت
اونا
بیشتر هم میگه ندارن، میگه مثلا قول عامه قول به خمس دینار ندارن،
خمس نه، یه پنجم دینار، نه که خمسی شده،
نه خمس دینار را، نصاب سرقت را، روایات خمس دینار رو میگه جناب شیخ تقیه است، عامه اصلا این قول رو نداره. طایفه سوم یعنی شیخ طوسی هم که باشی ممکنه چه کنی؟ و سبحان من لا یسهو، اونی که خطا نمی کند خداست. طایفه سوم، طایفه سوم میگه یه دینار قول عمانی، طایفه دوم خمس دینار قول صدوق بود، طایفه سوم یه دینار قول عمانی است. کدوم روایته؟ حدیث نهم تو این باب، و انه جناب شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید، ان ابن محبوب، ان ابی حمزه، این ابی حمزه، ابی حمزه سومالی است نه بطائنی، به جهت اینکه روایت از کیه؟ سألت ابا جعفر علیه السلام، ابا جعفر اینجا کیه؟ امام باقر است. خب اگر بطائنی بود، بطائنی که امام جواد رو درک نکرده چون در زمان امام رضا مرده، خیلی خوب، و بطائنی امام باقر را هم درک نکرده. خب بطائنی روایاتش از امام صادق است و موسی بن جعفر، لذا این ابی حمزه اینجا میشد ابی حمزه سومالی که ثقه هست، میشه سند صحیحه. بله سال تو بله رأس وقفه ملعونون. سال تو ابا جعفر علیه السلام فی کم یقتع از سارق فجمع کفیه، دو تا دستش امام جمع کرد اینقدر، ثم قال فی عددها من الدرهم، عددها من الدرهم، دوتا کفشو جمع کرد. خب این عددش من الدرهم میشه ظاهرش چند تا؟ ده درهم. ده درهم چقدره؟ یه دیناره. لذا این روایت را گرفتند مستند قول جناب عمانی. سند این روایت رو ما درستش کردیم، ولی ظاهر دلالتش قابل درست شدن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه روایت ظاهری ندارد که یعنی ده تا، دو تا کفشو میگه امام گرفت. میتونید شما بگید به عدد دو تا کف یعنی دو دینار، دو دینار اگه باشد میشد قول صدوق، خمس دینار، یعنی همون جور که شما میتونید به عدد انگشتان بگیرید میشه ده دینار، ده درهم میشه یه دینار. میتونید به عدد چه بگیرید؟ دو تا کف بگیرید، دو تا دست، اگه عدد دو تا دست بگیرید درهم میشه دو درهم، دو درهم میشه خمس دینار. توجه کردید؟ لذا اینم میشد. ببینید فعل شما میتونی بگوی مقصود امام، مقصود امام ها، همین دیگه ظهور. میتونی بگی آقا ظهور، میتونی بگی مقصود امام عدد انگشتا بوده، میشه دهتا. میتونی بگی مقصود امام کفیه، دو تا دست بوده،
هیچ
کدوم نبوده، اجمال بوده. امام خاصه مجمل هست، اگه پیدا زمون ننشته بگه چی کرد تا امام که دستشو بلند کرده، یعنی اجمال حرف زده، گفته فی عدده ها، فی عدده ها منت درهمه. این الان چند عددش چنده؟ ده تا یا دو تا؟ هر دو محتمل است. ببینید اگر یکی به تو میگه فاضله بوده ای، تو چند تا زن داری؟ همچی کردی؟ چند تا میشه؟
ها؟ چی؟ شک چرا داری؟
خب
استاد
بنابراین الان تو را به تو را به تمام مقدسات الهی کمرت شل شه، اگه نذاری من درسمو بگم. خب بذار من تموم کنم بابا جون، الان این شمس میاد تو. خب این روایت ظاهر ندارد، از خودش بپرس. خب این روایت ظاهر نداره، مضافاً به این که در بین اصحاب ما هیچ کی ملتزم به این نشد از غیر عمانی. خیلی خوب، هیچ کی از اصحاب غیر عمانی. ثالثاً این که برخی از عامه ملتزم به یه دینارن، لذا این روایت قابلیت حمل بر چه دارد؟ بر تقیه دارد. اگر گفتی یه دینار ده درهم میشد که میشد یه دینار، عامه ای هستن که نصاب سرقت را یه دینار میدانن. کیا؟ نگاه کنید کتابهای اینا، فقه اهل سنت، بدایع الصنایع 777، اللباب 3200، مبسوط سرخسی 938، مغنی ابن قدامه 10242، هلیت العلماء 850، المجموع 2081. اینا فقه اهل سنت میگن یه دینار. پس این روایت اگر ظاهرشو بگیرید 10 درهم که میشد یه دینار، این موافق با عامه میشد، حملش میشد بر تقیه. پس این حذف شد از تو دو تا طایفه مون، که سومی این طایفه سوم حمله بر تقیه میشد، حذف میشه. طایفه چهارم ثلث دیناره. ثلث دینار، دینار و قیمت امروز که 12 میلیون باشه، ثلثش میشه چقدر؟ 4 میلیون. خب یعنی در مالی که کمتر 4 میلیون باشه مشکلی نداره. ثلث دینار روایتش کجاست؟ حدیث دهم باب. نگاه کنید شیخ طوسی به اسنادش تا حسین ابن سعید عن عثمان ابن عیسی عن ابی بصیر، موثقه، موثقه است، به عثمان ابن عیسی فتحی است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطع امیر المؤمنین علیه السلام رجلا فی بیزت، در یه سپر، قلت و ایو بیزت، چه سپری؟ قال بیزت و حدید، یه سپر آهنی، سپر آهنی، قیمتها ثلث دینار. قیمتش ثلث دیناره. فقلتو هازا ادنا حد و سارق فسکت فسکت. خب این روایات سلس خیلی خوب، این روایات سلس هم که خوندم برای حدیث 10 و حدیث 11 بعدیش هم همینه. باز توصی به اسنادش تو حسین ابن سعید از همین عثمان از همین سما از سماعه موثق است. قال سألته عن کم یقطع السارق قال ادناه على ثلث دینار، کمترینش ثلث دینار. اینم پس روایات ثلث دینار. روایات ثلث دینارم باز شیخ بله و حمله الشیخ علا انه حکایت و حال، نمیگه تقیه، میگه این حکایت حال امیر المومنینه که حکایت فعل کرده است. این روایات سلس آقا به کلی معرض و انه اصحابه. خیلی خوب، لذا جناب صاحب جواهر میفرماین لم نجد عاملا به، یک نفر رو من نجستم. ببینید خمس صدوق گفته، دینار یه دینار رو عمانی گفته، این سلسا هیچ کی نگفت. خب وقتی دو تا روایت باشد سندش هم موثق است ولی هیچ کی نگفته، یعنی اصحاب از این روایات سلس به کلی چه کردن؟ اعراض کردن. هیچ کس نگفت.
سندش موثقه نیست که ابن بصیر این طرف نخدوش اینا باشه.
ابو بصیر در روایات ما دو نفرن، یکی ابو بصیر اسدیست و دیگری ابو بصیر مرادی. آنچه که ما روایت داریم به نام ابو بصیر از این دوتاست و هر دو ثقتان. آقا این ابو بصیر راوی این است، این فکر کرده هرچی کوره راوی روایته. آقا تو زنا جنده هست، اما همه زنا که جنده نیستن، همه کورا که راوی روایت نیستن. اون راوی که بله کنیه ابو بصیر مثل اینیست که شما امرو میگی چی؟ روشندل. به کورا شما میگید امرو روشندل، عرب میگد ابو بصیر. لکن مراد ما که مطلق کور نیست، که کوری که راویست، این کوری که راویست و در اسناد روایت ما واقع شده دوتا دونه کوره، دوتاست. این دوتا کوری که آقا اینا نگاه کن، آقای خویی هم میگن تو موجم و رجال الحدیثش نگاه کن، میگه دوتا کوره. بذار اسماشونو براش بخونم، دست سر کچل ما این دیگه ور دارن چون ولکن نیست. هرچی ما میگیم ابو بصیر، این میگه که ابو بصیر ضعیفه. یه چیزی شنیده است آقا، خب بذار تا برات بگم. این آقای خویی باشه الان
لزار باید یه قرینه حاکم باشد که عبیدت مرادی هست کی از این ها باشد.
الان برات میخونم،
یعنی اگر
قرینه نباشد
روایت
ضعیفه
میشه به
عبیدت، چون عبیدتی مطمئنه به مطمئنه. آفرین. آیت الله خویی جلد 21 موجم و رجال الحدیث صفحه 81 میفرمانند هازا یدلنا به وضوح ان ابا بصیر متا ما اطلق، تو اسناد روایات هر جا بیاد ابو بصیر فالمراد بهی یحیی ابن عبدالقاسم، اینو بنویس آقای الله دادی، یه کسی اشکال نکند. مراد یحیی ابن ابوالقاسم است. خب این یحیی ابن ابوالقاسم هازا مع انه لم یوجد ولا مورد واحد یطلق ابو بصیر و یراد بهی عبدالله ابن محمد اسدی خب او غیرهی من غیر المعروفی. میگه مراد از ابو بصیر یحیی ابن ابوالقاسم اسدی است و او ثقه هست و اون ابو بصیرای دیگری که هستن اونا هرگز در طریق روایت واقع نشدن مگر اسمشون ذکر شده، به عنوان ابو بصیر نمیان. بله نهایت اگر میگه حرف منم قبول نکنی، یعنی ایشون میگه ابو بصیر یکیه، یحیی ابن ابوالقاسم اسدی، میگه اگر تنزل کنم دو نفرن. نگاه کنید، یکی همین یحیی ابن، فقایت الامر ان یتردد امر ابی بصیر متا ما اطلقه، قایتش این است مردد میشد بین یحیی ابن ابوالقاسم الاسدی و بین لیث ابن بختری المرادی، بین اسدی و مرادی. خب ولا اثر لهذا تردد بعد کون کل منهما ثقه، هر دوشون ثقه. بنابراین دیگه به غیر این دوتا، اول ایشون اول میگه مراد از ابو بصیر اسدی است، یحیی ابن ابوالقاسم اسدی و او ثقه است. میگه ما اگه تنزل کنیم از اسدی، خیلی خوب، لیث ابن بختری مرادی هم میاد توش، لیث هم ثقه تو. بنابراین ابو بصیر یا اون باشد یا این باشد، هر دو ثقه، پس روایت معتبره. اون ابو بصیرای دیگه آقای خدایی، اونا اگه تو روایت قرار بگیرن ثقفی، اینا میگه ان ابی بصیر ثقفی، ذکرش میکنن مطلق. آفرین، مطلق نمیاد تو روایت. تا اینجا درست؟ پس روایت سندش بسیار خب، وساقت این دوتا ساهیش که وساقت این دوتا را اشکال نکرده، این وساقت این دوتا ثابت. ثم پس ببینید مشکلی که تو این روایت سلس هست سند نیست، مشکل اعراض اصحاب، هیچ کی نگفت دلالتش که خب یکیش سکوته، اون یکی سکوت نداره. دومی تو موثقه سماعه میگه ادناه و علا سلسدی. بنابراین این روایت یخت سب کنید ببینیم چی کارش کنید. پس این روایت بفرمایید سلس مورز و انه اصحاب کنار گذاشته میشه، پس باقیمون دو طایفه، آفرین، موند روب که مشهور بین اصحابه و سنیام میگن، و باقیمون خمس که صدوق میگن، خب و سنیام نمیگن چون سنی ها خمس ندارن. شیخ گفتیم حمله بر تقیه کرده، ولی سنی ها قول به خمس دینار ندارن، لذا این دو طایفه موند. خب اولا این دو طایفه با هم تعارض دارن، چون اون طایفه ای که میگه خمس دینار یعنی در کمتر خمس قطع نمیشن، ولی در خمس و در بیشترش قطع میشه. اون طایفه ای که میگه ربع دینار، اون میگه در کمتر ربع چه نمیشد؟ قطع نمیشد. تعارض اینا در چیست؟ تعارض اینا بله بفرمایید که با هم تعارض دارن. اینایی که با هم تعارض دارن ما الان چه کار کنیم؟ خب قاعده ی تعارض اگر بگوییم که تعارض ببریمش تو اخبار علاجیه، اون وقت تو اخبار علاجیه که برود خمس مقدم میشد. چرا خمس مقدم میشه؟ چون هم موافق کتاب است، چون در کتاب میگرد از سارق و سارقتو فقطو ایدیهمو، نمیگه تو چنده، میگه همین که سارق شد بزن دستش، نصاب نداره. بنابراین خمس اقله، پس اگر به خمس تقیید بزنید کتاب کمتر تقیید خورده است، پس خمس موافقت کتاب رو داره، مخالفت با عامر هم داره، چون خود عامه قول مشهورشون چیه؟ ربع دینار. خیلی خوب، پس هر اگر افتاد تو باب تعارض چاره ای نیست جز این که روایات خمس بیاد بیرون از تعارض، چون هم موافقت کتاب است هم مخالفت با عامه. ببینید ما دوتا مرجح داشتیم، موافقت کتاب، چون تو کتاب اصلا نصاب نداره، پس اگر نصاب اقل اخذ بشود نزدیکتر است به کتاب تا نصاب اکثر، درسته؟ و خمس اقل از ربعه، پس هم موافق کتاب است هم عامه مخالف با عامه است، چون عامه مشهورشون ربع دینار. نتیجه اگر رفت تو باب تعارض، اونی که سالم میاد از باب تعارض بیرون روایات خمس. لذا شیخنا الاستاذ قدس سره و اعلی الله مقامه الشریف تو درس، نه تو فتوا و نه حتی تو کتابشون که فقهی که مرقوم فرمودن، تو درس شیخ استاد ترجیح دادن روایات خمس را و فرمودن رفت تو باب تعارض، وقتی که ربع و خمس با هم معارضن میفتد تو باب تعارض، خروجیش میشد روایات خمس و ما چاره ای نداریم که اخذ بکنیم به روایات خمس. اجازه، این فرمایش شیخ استاد است در درس و فرمودن بله و فرمودن لا یمکننا الافتاء الا به این که نصاب خمس است. خب والعجب من المحقق، یعنی هلی و غیر محقق، که اصلا نصاب را ربع ذکر می کنند و متذکر خمس اصلا نمی شوند. اینا را تو درس فرمودن که من ازشون نوشتم، کی من اینا را نوشتم؟ خیلی مهمه، 34 سال پیش اینا از استاد نوشتم. حالا ولی حتی خود استاد نه در کتاب فتوا و نه در کتاب فقه استدلالیشون اینا ننوشته است، ولی تو درس فرمودن. ما الان باید چی کنیم؟ آیا خویخته این هفته شب جمعه نتونستی کارو بگیری، نفرین من بود از در حق دار، حواست باشم. اون وقتی که شرمنده ی عیال شدی یادت بیاد که نفرین من بود است. خب و اما بفرمایید که چه باید گفت. دست استاد رو میبوسیم لکن میگیم حضرت استاد، اینا روایات ربع و خمس اصلا تو باب تعارض نمی رود. چرا؟ اگه برد تو باب تعارض، بله خروجیش میشد خمس، ولی اصلا تو باب تعارض نمی رود. چرا؟ به خاطر این که روایات خمس معرض و انه اصحابه. اینا جلو چش اصحابه، همین روایات خمسی که خوندیم، لیکن اصحاب بهش فتوا ندادن. از اول فقه تا آخر فقه یه شیخ صدوق است در کتاب مقنه که به این فتوا داده است. به غیر جناب شیخ صدوق این همه فقهای عظام که آمده اند فتوای به این مطلب روایات خمس ندادند. وقتی که فتوا به روایات خمس ندادن، خود به مشتهر بین اصحابک و دعش شاز ناطر، اصلا معرض و انه اصحاب است روایات خمس. همون جور که جناب صاحب جواهر فرمود که روایات سلس هیچ کس بهش فتوا نداده، روایات خمس بله یه صدوق فتوا داده، دیگه بقیه اصحاب ما هیچ کس به روایات خمس فتوا نداده است، تا رسیدیم در قرن 15 هجری به شیخ استاد ما، که شیخ استاد انداختنش دو طایفه رو تو باب تعارض، خروجی شد خمس، فرمودن سر درس نمیشد فتوا داد الا بالخمس. و بفرمایید که عجیب است از محقق که اصلا نصاب خمس را ذکر نمی کند، ثم خودشون در فتوا تو کتاب فتواشون ربع دینار است، و خودشون حتی در فقه استدلالی از نوشتن این مطلبی که در درس فرمودن خودداری کردند. اینه که در درس گفتن تو کتاب فقه ننوشته است. نگاه کنید کتاب بله حدود ایشون چاپ شده، یه دو تا بله اشکال میکند به ربع دینار و رد میشد. نمیگد خمس نصاب خمسه و اثبات خمس رو نمی کنن. بله، و این عیب بر استاد ما نیست، درس همین است. قانون فقها در درس مطالبی رو می فرماین که ممکن است مطابق آنچه که در درس گفته اند فتوا ندهند. توجه می کنید؟ لذا این یه امر متداوله. آفرین با مشروع. لذا ببینید، لذا اصلا تو باب ببینید علاج ما اینجور میکنیم، ما نمیندازیمش تو باب تعارض. انداختی تو باب تعارض، خروجی همون است که استاد میگه خمسه، چون موافقت کتاب و مخالفت عامه رو داره. ما اصلا تو باب تعارض نمیندازیم، میگیم روایات خمس غیر صدوق هیچ کی عمل نکرده. همین که غیر صدوق هیچ کی عمل نکرده یعنی اعراض اصحاب، چون اگه یکی دیگه هم عمل کرده بود خب میگفتن صدوق و فلان و فلان، خب و فلان و فلان ندارد، فقط یه صدوقه. وقتی فقط یه صدوق عمل کرده یعنی معرض و انه اصحابه. وقتی معرض و انه اصحاب شد، با اون روایت ربعی که تمام اصحاب ربع رو گفته اند، توجه می فرمایید؟ خب وقتی تمام وقتی تمام اصحاب ربع رو گفته ام، این میشد چی؟ ربع اخذ به روایات ربع میشه. شما میگید سنیان میگن ربع، خب بگن ربع، ما یه دینه، سنیان میگن ربع، اونا هم از پیغمبر خدا نقل میکنن روایاتی که براتون آدرسشو خوندم که عامم قائل به ربعن، روایات این روایات رو از پیغمبر نقل میکنن. خب سنیان قائل به وجوب نمازن، قائل به وجوب حجن، شما میخوان مخالفت کنید؟ خب کلیات یکیست، اختلافی در کلیات بین ما و اونا نیست. اونا قائل به وجوب چی هست؟ 5 تا نماز در شبانه روز. شما میخوان یکیشو خط بزنید تا مخالف اونا بشه؟ نمیشد که، هرچه اونا گفتن که نمیشد مخالفت کرد که، چون در کلیات قصه یکیست. بنابراین اینجا موافقت عامه ضرری به مطلب ما نمیزنه. مثل این که اونا قرآن رو کتاب خدا میدونن، من و شما هم کتاب، حالا بگیم چون اونا کتاب خدا میدونن ما نمیدونیم؟ چون کعبه قبله ما کعبه است، چون سنیان اونا میگن کعبه دیگه، درسته؟ چون سنیان کعبه رو قبله میدونن، ما دیگه از این به بعد کعبه رو قبله نمیدونیم؟ نمیشد که این حرف بزن. بنابراین اصلا اعراض
علما درست، حتی مخواهی به اعراض هم که نداشته باشیم خمس معنا نداره. علتش نیست که خمس 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 شابه همون که ما شک بکنیم اگر به حد اقل خمس میشه بزنیم،
اگر کار برسد به اون جایی که شما میگید بله. ما نه
ما شک میکنیم که اگه به چند بزنیم.
پس من اینجا چه گفتم؟ ما داریم حلش میکنیم که شما دیگه اصلا شک نکنیم. وقتی من دارم این بیان رو برات میکنم دیگه اصلا شکی نداری که روایات خمس مورز و انه اصحاب است، بنابراین روایات خمس رو باید کنار گذاشت. لذا صاحب جواهر می فرماید در باب روایات خمس، ملاحظه کنید، میگد اول لا ریب فی ان الاصح ما علیه المشهور، قول صحیح تر این است که مشهور برانم. ما صاحب جواهر بالاتر میریم، نه قول صحیح تر، قول صحیح آن است که بله کی میگن؟ آن است که مشهور میگن. و عجیب از صاحب جواهر است، میگوید روایات خمس را تو جواهر میگه المحمولت علی التقیت لا اله الا الله. صاحب جواهر، سنی ها کجا خمسه دارن؟ اصلا سنی ها قائل به خمسه دینار نیستن. ببینید اینا، آها، چون توصی فرموده، جناب صاحب جواهرم اعتمادن بر شیخ توصی میگه حمله بر تقیه میشن، در حالی که سنی ها اصلا خمس رو نمیگن، خمسه دینار. خب لکن اینجا اعتماد بر شیخ توصی کرده صاحب جواهر، پس این حرفش درست نیست، ولی بقیهش درسته. میگه او اختلاف دنانیر، روایات خمس میشد حمل بشه بر اختلاف دینار. ببینید اون موقع که وسائل ضرب، وسائل ضرب امروز نبود است که، الان این سکه های آزادی که شما دارید با هم مو نمیزنن، چون وسائل ضرب دقیق شده. اون موقع که اینجور نبود است که، لذا دینارا ممکن بود است وزنش کم و زیاد باشد، چون طلا بود است. وقتی وزن زیاد میشد قیمت میرفت چی؟ بالا. وقتی وزن کم میشد قیمت میمد پایین. ممکنه اون روایاتی که میگد خمس دینار، خب تلاش بیشتر بوده اون دینار، لذا خمس این دینار با ربع اون یکی می شده است، پس اختلاف تو ضرب دینار باشه. یا الا من رعل مصلحتو فی قطعه، یه جایی بود است که امام مصلحت دید است دست این نرخر باید قطع بشه، توجه می کنید، لذا حکم کرده است. یا غیر ذلک، بعد رجحان المعارض علیه من وجوه. میگه اون روایات روب که معارض خمسه، این رجحان دارد بر خمس. چرا؟ از یه وجوهی، یکیش چیست؟ از شهرت العظیمه، شهرت عظیمه، ول اجماعات المزبوره، اجماعاتش هم برات خوندم، خلاف و قنیه و کشف اللسام و بله بفرمایید که یا سرائر و کنز العرفان و اینا ادعای چه کرده بودن؟ ادعای اجماع. بنابراین ما با مشهور همراه میشویم و قائل میشیم به چی؟ به این که اقل نصاب سرقت ربع دینار است. و فرمایشه، و فرمایشه آیت الله مؤسس حائری فراموش نشود که حاج شیخ فرمود چی؟ فرمود مشهور را از گچ. اینو مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد علی عراقی برای ما نقل میکرد. خب مرحوم عاشق محمد علی که شاگرد بله حاج شیخ بود و به آقای عراقی میگفتن چی؟ میگفتن جعبه دانش حاج شیخ. خب یعنی هرچه حاج شیخ میدانسته است به او منتقل شده است. آقای عراقی میگفت حاج شیخ به ما میگفت مشهور را از گچ نساختند. یعنی چی مشهور را از گچ نساختند؟ یعنی این که اگر یه جایی فهمتون با فهم مشهور چه شد؟ در تعارض شد. اونا گچ نبودن به دیوار، اونا مردانی بودند، دانشمندانی بودند با استعدادهای بسیار قوی تر از من و شما، با فحص و تتبع بسیار قوی تر از من و شما، همه شون رسیدن به این قول. حالا وقتی من میرسم به یه قول خلاف مشهور، نمیتوانم همه اونا رو تخطئه کنم، بگم همه اونا چه کردن؟ اشتباه کردن، من درست فهمیدم. عکسشو باید بگی، باید بگو من یه جا در فهمم دوچاره چه شدم؟ دوچاره اشتباه شده ام. لذا بدونید در فقه ترک قول مشهور به این آسانی ها نیست. باید حجت و برهان چه داشته باشی؟ قوی در ترک قول مشهور داشته باشی. لذا همین استاد ما که ذکر خیرشون شد اعلی الله و مقامه و شریف می فرمود من اگر در جایی در فقه فهممم به یه مطلبی برسد اما تنها باشم، به حیث که هیچ کس دیگر این حرف را نزده باشد، من جرأت فتوای به این مطلب ندارم. و لذا باید بگردم، اگر فهمم به یه مطلب بگردم، یکی دو تا سه تا با خودم چی پیدا کنم؟ موافق پیدا بکنم تا بتوانم فتوا بدهم. لذا با این که تو درس خمس رو فرمود و با این که صدوق همراه است، بازم ایشون فتوا نداده است. و صلی الله علی محمد و آله.